با توکل بر خدا جلسه رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمات که به ما داده. ایام پرفیض و برکت ماه رجب هستش. انشاءالله هممون از این ایام بهره‌مند باشیم. امروز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها بود. هدیه به پیشکار ایشان و صلواتی بفرستیم. از جلسه قبل با هم تصمیم گرفتیم که از امروز چیکار کنیم، سوره چی رو خواهد کنیم؟ بریم سراغ یک موضوع، سوره نشده. قرار شد در مورد یک سری از موضوعات با هم صحبت بکنیم. موضوعی صحبت میکنیم، یک سری کارا بکنید خوبه، کلا قرآن دستتون باشه خوبه، حالا اونا که مقدورشون هستش، چون ممکنه از این سوره بریم به یه سوره دیگه، اون در آیات رو بررسی بخواییم بکنیم، به حاطر این قرآن دستتون باشه میتونید با بحث همراه بشید، خب حالا اونقدر یه مقدورتون هستش و تا امکانات اینجا زیاد میشد که میشد ویدیو پروژکتور بود و ما لپتاپ میآوردیم و راحت‌تر بودید، ولی الان تا اون موقع ما ذیل یک سری از سوره های قرآن وارد بحث میشیم، ممکنه توی یک جلسه مثلا 10 تا سوره رو بحث بشه، به خاطر برای اینکه رد بحث رو گم نکنید بهتره با آیاتی که گفته میشه همراه بشید. خب گفتیم وارد بحث اعمال بشیم، عملهای مختلفی که در قرآن مطرح شده رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ما امروز در مورد دین یه بحثی داریم که همه حالا دوستان معمولا شنیدن، یه دین تقسیم میشه به دو قسمت، یه قسمتش که اصول دین، یه قسمت رو میگن فروع دین، اصول و فروع کردن. این تقسیم‌بندی کاملی نیست، هرچند در مجموعش درسته، ولی این تقسیم‌بندی ناقص هستش از بحث‌های مربوط به دین. بعد یه خیلی کلیگویی، این تقسیم‌بندی کامل کلیگویی هستش. اگر بخوایم اینجوری تقسیم کنیم، تقسیم‌بندی دقیق‌تر تقسیم‌بندی دین به موضوع ایمان و عمل صالح. بخشی از دین ایمانیات هست، بخشی اعمال صالح. تو اون چیزا که الان به عنوان اصول دین گفته میشه همه ایمانیات نیست. مثلا الان ملائکه ما باید ایمان داشته باشیم، تو کجای اون اصول دین هست؟ نیستش. یا خیلی دیگه از اصول دین مثلا مربوط به عوالم هستیم، ما باید به اینا ایمان داشته باشیم، اونا نیستش. تو فروع دین که ماشاءالله فقط 10 مورد هست، در صورتی که اعمال خیلی زیاد هستن، اعمال بسیار زیاد هستن. به خاطر این برخی از علمای اخلاق اومدن یه شاخه سوم می‌زدن، گفتن علم اصول، فروع و اخلاق. حالا دقیق‌تر از همه اینا همون چیزی که خدا میگه دیگه، خدا میگه آمنو و عمل الصالحات. یک سری چیزا ایمانیاتن، یک سری از موضوعات اعمال هستن. حالا ما تو این جلسات، تو این سری جلسات جدید ان شاءالله می‌خوایم وارد موضوع مفصل اعمال بشیم. توی قرآن شاید بگیم همه قرآن به نوعی عمله، همه قرآن بحث عمل هستش، بحث اعمال باید بسیار مفصل و زیاده. بحث اعمال رو فعلا با یه بحثی میخوایم شروع کنیم به عنوان شاید امروز میشتم یه بحثی که شاید حالا نشیده باشه زیاد، به عنوان بحث رحم. ما داریم صحبت میکنیم این مدار، بعد کم کم نظام بحث اعمال رو اینجا مطرح خواهیم کرد که اعمال چه نظامی دارن، انواعش به چه صورتی هستش، و آیا هر عملی که در قرآن گفته میشه ما باید انجام بدیم همشو انجام ندیم، یعنی ایمان به قرآن نداریم. اینا اینو دار بحث خواهد شد. اعمال در قرآن مفصل و زیاده، و این که در چه حدی میشه یک عملو انجام داد. یه موقعی خدا میگه که شکر کنید، آیا یه همین با زبان بگیم شکرم کافیه یا چیزای دیگه هم داره؟ وارد این بحثا ان شاءالله هر کدوم که شدیم ان شاءالله خواهیم شد و وارد ریز بحثاش میشیم. امروز یه بحث خیلی خطرناک رو میخوایم صحبت کنیم. اول انذاری صحبت کنیم، بعدا تبشیریاش میاد، فعلا بهشت رو بعدا میبینیم، فعلا از جهنم و انتوزه صحبت بکنیم. اینا رو ببینیم در اونوری ها میخوام چی بکشن. اگر آماده هستی به صلوات بفرستید. یکی از سوره های قرآن سوره طور هست. حالا یه مقداری میخوام در مورد سوره طور و مدثر این دوتا سوره رو یه مقدار کمی با هم یه مرور بکنیم. سوره طور بله توی قرآن هایی که احتمالا دستتون هست میشه صفحه 523 جزء 27 هست. سوره طور همه چون نمیخوام صحبت کنیم، یه بخشی از آیاتشمونم با یه رویکرد خاصی میخوام صحبت کنیم. ابتدای سوره گفته میشه بسم الله الرحمن الرحیم و طور و کتاب مسطور، همینجوری میاد جلو. خدا از یک ماجرای بزرگی صحبت میکنه به اسم عذاب واقع. خدا میگه تو اون موقعی که عذاب واقع میشه یه عده‌ای نجات پیدا میکنن، یه عده‌ای نجات پیدا نمیکنن. میگه ان المتقین، اول در مورد شما صحبت میکنه، ان المتقین فی جنات و نعیم، یه متقین وارد جنات و نعیم میشن، اونجا نعمات زیادی بهشون داده میشه، هم مأکولات هم مشروبات که اینا رو عبور میکنیم، زوجنا هم به هور این، اینم عبور میکنیم. یه نعمت خاصی به این متقین داده میشه که تو آیه 21 گفته میشه، 21 سوره طور. الان آن چیزی که ما قصدمون صحبت کنیم آیه 21ه، بحث یه کمتر مطرح میشه تو جامعه. فرماد که والذین آمنو، اون کسا نگاه کنید یه گروه صحبت کرد متقین، اونا رو گفت وضعشون خوبه، بعد اومد انگار از یه گروه دومی صحبت کرد، گروه دوم. والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. معمولا یه سوال آدم ها دارن، اینه که میگن ما وقتی بمیریم یا قیامت بشه بچه هامون چی میشن؟ بچه هامون رو میتونیم ببینیم؟ خانواده هامون چی میشه؟ اینا چی میشن؟ توی قیامت و ماجرای اندکی هم بعد از مرگ هم و همین حالت هسته، دوره ظهور هم اینجوریه. شما میتونید خانوادتون رو داشته باشید، اینجوری نیستش که این نفر از دنیا بره کلا همه چی قطع میشه، نه، ولی معیارش متفاوته. تو این آیه اونو میگه که و ما که اونا که ایمان بیارن، اگر ذریتشون از نظر ایمانی تابع اونا باشن، یعنی جنس ایمانشون با هم دیگه یکی باشه، الحق بهم ذریتهم، ذریتشون بهشون ملحق میشه. این مهمه، حتی ممکنه ذریه اوضاعش خوب نباشه، ذریه میتونه جهنمی باشه. این یک آیه در مورد ذیل، در واقع شفاعت هستش، میتونه یکی از ذریه های شما توی جهنم باشه حتی. اگر از نظر ایمانی هم جنس ایمان شما باشه ولی اعمالش بد باشه، باطل اعمالش داره مؤاخذه میشه، خدا میگه که من اون رو به شما ملحق میکنم. حالا واجه الحق نشون میده که حالا بالاخره یه نظر عذاب میشه بعد ملحق میشه، ولی بالاخره ملحق میشه، میتونه ملحق کنه به شما. الحق نابهم ذریتهم، حالا با اینا باز کاری نداریم. یه وما علتناهم من عملهم من شر، یه هیچی از عمل شما کم نمیشه، هرچی عمل داشته باشی خدا میگه بهتون میدن. حالا اگه قانونی خدا صحبت میکنه، منظورمون اینجا بود کل امرئن به ما کسب رهین، میگه که هر فردی نسبت به آن چیزی که کسب کرده در رحم قرار داره. کل امرئن به ما کسب رهین، یا هر کسی در گروه آن چیزی که کسب کرده. یکی از آیات بسیار مهم قرآن. چرا ببینیم یه قانونه، هم که میگه کل امرئن یعنی قانون، هم که میگه کل امرئن یعنی قانون. قانون از کجا میاد؟ از اینجایی که هر جا تو قرآن واژه هایی مثل کل، جمیع، واژه هایی میگه همه اینجوری هست، اینجوری اینا یعنی یه قانون هست، یه سنت. اونجا خدا میگه همه انسان ها، امرا فقط انسان ها نیست، همه موجودات، موجوداتی که صاحب عقل و شعور هستن، نسبت به آن چیزی که کسب میکنن رهین هستن. رهین هستن یعنی چی؟ در رهن قرار دارن. شما یه چیزی میذاری در رهن، میری یه کاری رو انجام بدی، شما وقتی یه کاری بکنی خودت میری در رحم. خب این آیه مال قیامته؟ نه، این قسمت کل امرئ بما کسب رهین یه قانونه، وقتی قانون شد یعنی الان هم هست. اعمال ما یه خاصیتش اینه که باعث میشه که ما در رحم قرار بگیریم. همین اعمال همین الان، همین اعمال همین الان. شماها چرا میگه رحم نمیگه در عذاب؟ علتش اینه که شماها وقتی ما ها الان یه کاری انجام میدیم چون هنوز نمرده میتونیم در بیاییم بیرون از اونجا، رحم یه گروه موقتیه. در واقع انسان ها با اکتسابیاتشون در زندان موقت قرار میگیرن، حبس موقت میکنن، حبس دائمی نیستش اینجا، جا حبس موقته، مگر از رحم خارج میشن. اگر رحم خارج نشن دائمی میشه حبسشون. ماجرای رحم یکی از بحث‌های بسیار مهم تو بحث اعماله. اعمال ماها باعث میشه همین الان در گروگان باشی. بسیاری از اجابت نشدن دعاها، شما الان میگیم ما دعا میکنیم، چرا دعای ما مستجاب نشد؟ چرا من میرم دنبال روزی، روزی من نمیاد؟ چرا فلانکارو میکنم باز تو خونمون اوضاع خوب نمیشه؟ عمده این موضوعات به خاطر رحم، شما در رهن موضوعی قرار دارید. حساب کتاب که آدم باید خودشو بکنه اینه که ببینید الان در رهن هستید یا نه، شما در الان در گروه موضوعی هستید یا نه. یه مقدار اینو توضیح بدم. شما الان اینجا هستید، یه جسمی در آسمان دارید به اسم جسم برزخی. حالا ما مسامحتا بهش میگیم روح، ولی روح با جسم برزخی متفاوته. شما یه جسم برزخی تو برزخ دارید، شما یه عملی اینجا انجام میدید، جسم برزخیتون اثر میگیره از این عمل، جسم برزخی شما اثر میگیره. بعضی از اعمال شما، این به ما کسبه رو حالا تو آیات قرآن میگردیم پیداش میکنید چیه، این ما کسبه اعمال منفی هستن، هم گناهان. عمل گناه شما کاری میکنه که جسم برزخی در یک حسار قرار بگیره، آزادی عمل نداره جسم برزخی. خیلی حالا همینجوری نمیگم خدمتتون، یه موقعی برخی از اموات از دنیا میرن دیگه نمیان تو، خواهیش که نمیتونه با این انگار ارتباط بگیره، اصلا یه حبینی اصلا انگار ارتباط ها قطع میشه. اینا بعضی هاشون یا خیلی رفته اوضاعشون خوبه یا ممکنه مخدر نکرده مشکلی داشته باشن. بحث رحم به این موضوعات رب داره. حالا میگم توی زندگی چجوری بفهمیم ما در رحم قرار داریم. شما الان اینجا مال یه یتیم رو میخوری، شما الان مال یه یتیم میخوری، توی دنیای شما اتفاق خاصی نمیفته. توی دنیای شما، شما یه چیز اتفاق خوردی دیگه، میشه جامد شد، انگار در ظاهر شد میشه جامد. توی برزخ شما در رحم قرار گرفتی، جسم برزخی شما در گروگان قرار میگیره. همین الان این برای قیامت نیستش، هر قیامت که سر جای خودش مؤاخذه میشه. همین الان یه اتفاقی برای شما میفته، شما از نظر ابعاد بالایی به یه مشکلی میخورید. بعد بالایی شما رو یکی نگاه کنه میبینه که این هم کوچک میشه، هم قیافت عوض میشه، هم در یک مکان تنگی قرار میگیری و نمیتونی از اون مکان خارج بشی. مثل اینکه شما توی گودالی میفتی که دیگه نمیتونی بری بالا، اصلا اونجا گیر میفتی. شاید بگید خب گیر بیفتی چه اتفاقی میفته؟ مگه اگر گیر بیفتی امورات دیگه برزخی که قرار به شما برسه نمیرسه؟ میدید اگر یکی مال حرام بخوره چی میشه؟ مال حلال بهش نمیرسه. هر کی یک روزی داده، یعنی شما اگر حرام بخوری اون روزی حلالت بهت نمیرسه، شما رفتی حرامش خوردی. این اصلا قانون، این تو روایاتمون به این اشاره زیاد شده که اگر روزی حرام شما بخوری از روزی حلالت چی میشی؟ محروم میشی. این فلسفهش به این صورتی گفتم، وقتی شما روزی حرام میخوری عملا میری در یه جایی، در جایی دیگه اصلا امر مثبت نمیتونه برسه، امر مثبت به شما نمیتونه برسه. بالای 60-70% مشکلات ما به خاطر رحم حواسی میشه، دعا مستجاب نمیشه. ما همش میگیم به صلاح میسازم، حتما خیرت میشه، حتما همه از این حرفا میزنیم. من میگم چرا این حرفا میزنی؟ بگو که یه اتفاقی افتاده نشد، یه کاری کردی نشده، اونو پیدا کن. به صلاح نیست چی؟ به صلاح نیست. عمده دعاهایی که شما دارید یا ما داریم دعای خوبه، خدا گفته این دعا رو بکنید، چیش به صلاح نیست؟ مثلا بگیم خدا یا به من فلان چیزو بده، چیش به صلاح نیست. عمده دعاهای ما به صلاحه، عمده دعاهای ما به صلاح هستش. چه دعاهایی که اهل بیت گفتن اون کار انجام بدی، خدا یا مثلا من فقیر نباشم، این دعای بدیه، مثلا به صلاح نیست. تو مثلا ثروتمند بشی به صلاحه که تو فقیر باشی، مثلا این که نمیشه که. مثلا شما میگی خدا من سلامتی داشته باشم، نه به صلاح نیست تو سلامتی داشته باشی. عمده این پاسخها پاسخهای دقیقی نیست، پاسخهای کلیگوییه. اولین چیز خودتون رو متهم کنید، دعاتون مستجاب رو میشه خودتون متهم کن. اول متهم رو چه کار کردی؟ چرا این اتفاق افتاده؟ شما خوب که خودتون متهم کردی، اگر مبرا شدی از اتهام، اون موقع میتونی بگی احتمالا به صلاح نیست. اگر مبرا شدی از اتهام، اون موقع میتونی بگی به صلاح نیست. وضع مالیت خوب نیست، اول نگاه کن ببین تو مالت حرام اومده یا نیومده. ادعا میکنی خدا وزنم بهتر شد، اول نگاه ببین حرام خوری کردی یا نکردی. مال فلانی رو خوردی، چرا اونو حواست نیست؟ حالا اینا رو باید صحبت کنیم کم کم. فلانجا حواست نبود یه ربایی گرفتی، فلانجا حواست نبود حق یه نفر رو خوردی. شما حق یه نفر حبس الحقوق کردی، به یکی بدهکار بودی داشتی نبردی، حبس الحقوق کردی، حبس الحقوق کردی. بعد دعا میکنی خدای من پولدار بشم. اصلا این مال حرامه، یه مال حرام اتفاق افتاده، از مال حلال شما محروم میشی. خودمونو خیلی در معرض اتهام قرار بدیم قبل از اینکه خدا ما رو در معرض اتهام قرار بده، یا جامعه در عدالت در قضاوت دیگران ما در معرض اتهام قرار بدیم. اول متهم خودمونه. در مشکلات اونقدر به فکر این و اون نباشی. تقصیر فلانی بود، تقصیر فلانی بود، تقصیر بچه‌م بود، تقصیر اینقدر سر اینو، پدرم اگر این کارو نمی‌کرد من فلان می‌شدم، همه می‌ندازن سر اون. اون موقع اگر فلان معامله رو می‌کردم فلان می‌شد. اول بیا بیرون خودتو متهم کن، ببین قضیه چی بوده. اگر از همه اینها تبرئه شدی، اون موقع میتونی بگی حتما صلاح نبوده. اون موقع میتونی اینجوری بگی، والله خدا میگه از انبیا فقیر بودن، خدا میگه از انبیا اینجوری مشکلات داشتن. اگر تو جامعه میبینیم باران نمیاد، اول باید خودمون رو متهم کنیم یه اتفاق اینجا افتاده که اون نمیاد. همه اینا رو کردیم تمام شد، دیدیم نه ما از اتهام و تبرئه شدیم، اون موقع میگه والله احتمالاً صلاح نیست، یا ما نمیدونیم چی دلیلش. یا اونا هم همینه که ما نمیدونیم دلیلش چیه، چون هر چیزی دلیل داره، کلا هیچ چیزی بی دلیل اتفاق نمیفته. آیه بسیار مهمی بود، کل امرئ بما کسب رهین، همه افراد نسبت به آن چیزی که کسب میکنن در رهن هستن. داستان‌هاشو زیاد شنیدید، داستان‌هاشو زیاد شنیدید، توی کتاب‌های علما این بحث‌ها خیلی زیاده. آدم‌هایی که به سمت مال حرام میرن و دچار مشکلات عدیده میشن. مال حرام یه بحثه، مال بی برکت هم یه بحثه. یه موقع یک مالی حلاله ولی بی برکته، اینا رو بعداً یه ذره هی صحبت می‌کنیم. فعلا مبانی این بحث رو یاد بگیریم. پس ما چرا باید به اعمالمون دقت کنیم؟ چون در رهن قرار نگیریم. حالا یه سری بحثا رهنای بحثای مالیه، یه سری چیزا مالی نیستش. شما میگی که من الان چرا اینقدر مریض میشم؟ میشم من مریضم اصلا. خیلی مالی میگه وضعم خوبه، میگه چرا مریضم. شما باید موضوعاتی که سلامتی رو گروگان میگیره رو باید بدونی. خب تو حسودی، خب دقت میکنی نگاه میکنی، تو حسودی، این مرض حسادت رو داری. این مرض حسادت یه چیز دیگر میبره در رحم، حالا این اصطلاح حالا رحمشو میگن، یه چیز دیگر رو در دچار مشکل میبره، چون اونو داری. یه عمل، این هم گناهه، گناه کبیره است، نه این هم یه گناه است، اونو نباید داشته باشه. کلن تو هر موضوعی اینجوریه، تو سلامتی یه سری از بحث هستش. یه دلیل دیگه، مثلا یه موقعی شما در محبت تو بحثای خانوادگی به مشکل زیاد می‌خوری، خب اونجا باید نگاه کنی چه مشکلاتی خودت داری. اولین مسئله خودت، اولین مسئله اینجا خودت حساب میشی. مشکلات مربوط به خودت رو یکی یکی بررسی کن، فلان موضوع رو داری، فلان موضوع رو داری، که حالا یکی یکی باید بهش برسی. هر چی اونا زیاد بشه این بار کم میشه. نگاه کنید نظام خدا شبیه چی بهش میگن؟ چیه؟ شنی؟ ساعت شنی. از شبیه ساعت شنیه. یه طرفش پر بشه، یه طرفش خالی میشه. طبعاً نمیشه. دو تا با هم جمع نمیشه. دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه. مثلا نمیتونی شما بگی من اینو دارم بعد اون یکی ندارم. مثلا شما الان ما مشاوره میدیم و تو مرکزمون طرف میاد میگه که ما تو خونه اینجوری مشکل داریم نه. پس طریق میگم که مرد استانی خواهی دارم فلان داری میکنی و درست در میاد اغلبش و میگه آقا نمیشه که تو اینجا چیز باشی اونم میشه دیگه. تو اینجا مشکل داری، یه مشکل چون تو خودت هستش اینجا به یه مشکل. اینا به هم دیگه رفت دارن، رابطه مستقیم وجود داره بین اعمال منفی و موضوعات مثبت. بین اعمال منفی و موضوعات مثبت رابطه وجود داره. اگر شما رابطه رو درست برقرار کردید، میگم من منفی رو ندارم ولی مثبت پیش میاد، اینا میره ذیل ابتلاءات. ممکنه خدا تو رو وارد صحنه آزمایش کنه، اینجا ممکنه اون اتفاق افتاده باشه. ولی اصل بر اینه، اصل بر اینه که بین اینها چیه؟ تلازم وجود داره. اصل بر اینه که شما حرام نخوری حلالت زیاد میشه. این اصله. حالا شما میگی من حرام نمیخورم، حلالم هم زیاد نمیشه. اینجا یا در صحنه ابتلا وارد شدی یا مالت بی برکته. مال حلالت بی برکته. هر مال حلالی با برکت نیست. برکت داشتن مال شرایط خودشو داره. اینجوری هر مال حلالی لزوما برکت، یعنی جوشش داره. یک مالی، این مالی خاصیت زیاد میشه. یه موقع یکی 10 میلیون رو میگیره خیلی خاصیت داره، یکی 100 میلیون میگیره اون خاصیت نداره. اینا میشه اسمش برکت. ذیل موضوع برکت. برکت با حلال فرق داره. مثلا دو نفر با هم دیگه معامله میکنن، این مثلا ماشینشو میفروشه به اون، همه چیزو راست میگم فلان، کسی کلک نمیزه، همه آداب معامله رعایت میکنه، معامله میشه حلال. ولی شما یه موقعی داری وقتی این معامله رو میکنی مثلا وضو داری بدون میکنی، یه موقعی بسم الله هم میگی. بسم الله گفتن از واجبات معامله نیستش که، داری بسم الله هم میگی، داری نه آداب معامله رو اجرا میکنی، داری بیشتر اون پول با برکت تر میشه. دو جور پول مثلا بعضی از این کاسبا رو آدم میبینه کیف میکنه، بعضی آدم میبینه حالش به هم میخوره. بعضی از کاسبا همین پول رو بهشون همینجوری میندازه اونور. مثلا بعضی کاسبای قدیمی مثلا میدن رو چشمشون، میگن خدا برکت. مثلا ادبو بیشتر رعایت کن، ادب بده، چون اونو میگه من انگار خدا روزی رسون از دست تو رسون دیگه، او روزی رو داره از دست خدا میبینه. بعضی ها میبینی بعضی از این خودشان جوانترهایی که تازه به دوران رسیدن، میبینی خیلی بیادبانه با رزقی که بهش رسیده داره برخورد، یا خیلی سخیف داره برخورد اینا با رزقی که بهش میرسه. یکی میبینی نه خیلی خدا رو شکر میکنه بعدش. اینا فهم، اینا میشه برکت میاره یک مالی، یه مالی برکت نمیاره. حالا اینا رو بعد امورو صحبت خواهیم کرد. مهمترین موضوع تو بحث اعمال اینه که از رهن خارج بشه. خب چجوری اعمال ما از رهن خارج بشه؟ میریم جلوتر تو سوره مدثر. این سوره مدثر رو میدار بخونیم. سوره مدثر بعضی هاتون حفظی جز صفحه جنگ صفحه 576 صفحه 576 اونجا هم از این بحث رحم صحبت میشه. چه صلواتی بفرستیم؟ سوره خیلی جذاب و جالب و مهمیه، یک سوره آخرالزمانیه، سوره مدثر. اینجا میفرماد که از آیه همین آیه 38 و 39 بخونیم. فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل نفس بما کسبت رهینه. فرماد که همه نفس اونجا گفت کل امرئ، اینجا گفت کل نفس. کل نفس بما کسبت رهینه، یه هر چیزی رو که هر نفسی کسب بکنه در گروهش هست. ولی یه الا بعدش میاره، اونجا این الا رو نداره. اونجا میگه چی؟ الا اصحاب الیمین. الا اصحاب الیمین میگه که همه نفسا در گروگان زندانی آن چیزی هست که کسب کردن مگر اصحاب یمین. پس اصحاب یمین زندانی نمیشن، اصحاب یمین زندانی نمیشن. پس یه روش برای این که ما زندانی اعمالمون نشیم چیه؟ جز عصامیانی بشیم. باید جز عصامیانی شد. انسان ها سه دستن، یه سری اصابقون هست، یه سری اصحاب یمین هست، یه سری اصحاب شمال. سوره طور هم از همین سه دسته صحبت میکنم. اول اون گروه اولی که صحبت کرد ان المتقین فی جنات نعیم، اونا در واقع اصحابون هم، و الذین هم گروه دوم که بحث رحم گفته اونا اصحاب یمین هم، بعدش اونجا اصحاب شمال میگه. اینجا هم سه دسته رو صحبت میکنم. این دسته میشن اصحاب یمین. اصحاب یمین کف قابل قبول خداست، کف قابل قبول اعمال. اصلا از سابقون هم نشدید، کفش چیه؟ از سابقی هم نشدید. اصحاب یمین در گروه آن چیزی که کس میکنن نیستن. آن چیزی که کس میکنن یعنی گناه ها. اصحاب یمین وقتی گناه بکنند، این چیزی که میگم خیلی مهمه، اصحاب یمین وقتی گناه بکنند بابت گناه هاشون مؤاخذه نمیشن. اصحاب یمین گناه بودن بابت گناه ها مؤاخذه نمیشن. چرا؟ خود خدا اینجا میگه دیگه، میگه یه اینا نیستن دیگه. دلیلش بعضی ها فکر میکنن پارتی بازیه، مثلا یه خدا اینجا یه دیر پارتی بازی میکنه. نه، دلیل اصلیش باز عملشونه. اصحاب یمین کسانی هستن یه گناه هاشون رو جبران میکنن، یوم دارن، مبارکی دارن، برکت دارن. اصحاب یمین گناه نکنها نیستن، او گناه نکنها اصحابونه. اصحاب یمین گناهکاریه که توبه میکنه، و باید اصحاب شماله گناهکاریه که توبه نمیکنه. اصحاب یمین گناه ممکنه بکنه، ولی گناهی که کردش بر میگرده. پس این آدم خدا پاردوازی نکردش، میگه تو اصحاب یمین باشی گناه بکنی خودت توبه میکنی، خودت توبه میکنی. اگه توبه نکنی اصحاب یمین دیگه نیست که. اصحاب یمین چون اصلا کارش اونجوریه، اصحاب یمین وقتی معصیتی انجام میده سریع برمیگردن. حالا اینا رو تو سوره آل عمران اونجا گفته میشه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم لم یسرفوا. یه اونجا اصرار نمی کنن بر گناهی که من اصرار نمی کنن. به خاطر این، حالا کلا این منطقه رو یاد بگیرید قرآن رو بهتر متوجه میشید، کل قرآن رو بهتر میشه متوجه شد. کل قرآن رو از نظر عمل میشه به سه دسته انسان ها رو تقسیم کرد، البته مجموع ایمان و عمل، مجموع ایمان و عمل آدم ها در من سه دسته میکنن آدم ها رو. یه دیر رو میکنن از سابقون، یه دیر میکنن از ساب یمین، یه دیر میکنن از ساب شمال. شرط اصحاب یمین شدن چیه؟ شرط اصلیش، حالا غیر ایمان و مشتگی باید باشه، استغفار و توبه است. وقتی وارد گناه شدی برگرد. گناه کردی، اشتباه کردی، ولی اشتباه تر از اونه که برنگردی. گناه بکنی اشتباه کردی، ولی بدتر از اونه که برنگردی. هر کی برگرده خدا قبول کنه. حالا اینه یه مقدار میخواستیم کم کم بذاری بیشتر باز کنیم، بذاری بحث استغفار که ماه رجب هم هست، ماه بسیار مهمیه. پس همه ی آدم ها در چی هم؟ در حالت گروگان هم. فرض بر اینه که همه انسان ها در گروگان هستن، الا کیا؟ اصحاب یعنی اصحاب اون هم که اونا دفتر هستن جوری اونا نیستن. بین اصحاب شمال و اصحاب یمین، اصحاب یمین در گروگان نیستن، بقیه هستن. او بقیه جمعیت زیاده ها. تو سوره عصر این بحث رو چجوری میگه؟ میگه ان الانسان لفی خسر، همشون در خسرانم. خسران یه بخشی از معناش میشه همین، میشه در راه بودن. بعد میگه الا الذين امنوا، اونایی که بعد الا هستن شما میشه گذاشون اصحاب یمین. اصحاب یمین اینا هم که این اتفاق براشون نمیفته. خب حالا یه جنبندگی بکنیم چه اتفاق میفته. نگاه کنیم، ماها همین الان از نظر برزخی دو دسته هستیم. کل انسان های کره زمین از نظر برزخی الان به اونا که زنده تو کره زمین هست، اونا که مردن به چی؟ اونا تو شرایط خودشون. اونایی که الان اینجا هستن هم الان دو دسته هستن. بعضی هایی که الان اینجا هستن در رحم هم همه الان گرفتار از نظر برزخی، همه الان دچار بحران و مشکل هستن. یعنی یکی چشم برزخی داشته باشه یه عارفی یا عالم میان نگاه بکنه یه این قیافش اینجوریه یا در بداغونه، که قیافه در بداغونه خیلی به رحم نیستش، ولی اونی که در رحمه حتما قیافش در بداغونه، ولی اونی که الان نیستم لزوما قیافش درست حسابی هم نیست، ولی اونی که در رحمه حتما قیافش در بداغونه. رحم به بحث مکان بیشتر رفت داره. شما توی برزخ در چه مکانی هستی؟ برزخ اینه هفت آسمان. الان ما تو اینجا هستیم، جسم برزخی تو کدوم عالمه؟ تو کدوم یکی از آسمان ها قرار داره؟ این خیلی اهمیت داره. ما ها وای میستیم بمیریم ببینیم کجا میشه. نه با وایستیم بمیریم ببینیم کجا میشه، یعنی الان میشه فهمیم کجا میشه، باید الان بفهمیم کجا هستیم. ما اونجا تو الان اگر بفهمیم میتونیم درست کنیم، بعدم بفهمیم دیگه درست نمیه. حالا مگر شفاعت بشه اتفاقات اینجوری بیفته، ولی الان بفهمیم راه هست، زمان هست و راه هستش. پس اینو یه درس بزرگ برای خودمون داشته باشیم، بریم اعمالمونو از امشب، بعضیاتون از هفته قبل شروع کردید گناه رو درست کردید، همین تمام نشده دارید ادامه میدید، همینجوری ادامه بدید بنویسید. اینا رو باید کم کم لیست کنیم ببینیم آیا ما در رحم چیزی هستیم یا نه. یکی از راه‌های فهمیدنش این چیه؟ حس حال شماست. بعضی ها میگن حالمون کلن بده، مثلا حالشون بعضی ها بده، نه سلامتشون ها، حسشون بده، حس و حالشون حال ندارن کلن. حال ندارن و با بیماری اشتباه نگیرید، یکی مریض حال نداره چی؟ یکی نه اصلا مریض هم نیست، مثلا طرف خیلی هم شاده. ما یکی رفیقامون دوره دانشگاه الان اومده که مسئولین استان قزوین شده، قزوینی نیست که اسمشون رو میگم. بعد این دوره دانشگاه به من بعضی وقتا میگفت یه جا میرفت مثلا گروه تاپ یه جا مرچی دیدش، مثلا خیلی هم میخندی در دارش هم خیلی مثلا چیز دو داله الان قیافه عوض شده چون مسئول، ولی اون موقع خب یه چیز دیگه بود، یه اخلاقیات و چیزای دیگه داشتش با خودش. مثلا بعضی وقتا من حرف جالب میدم، میگفتش که من میرم اینجا گروه تاپ و اونجا میگیم میخندیم، میگو ولی میام خونه شب گریه میکنم از چیزی که تو روز دیدم. نه خب گفتم من مدرسه نرو، نرو که شبم گریه نکنی. گفت نه دیگه اونو مجبورم برم، دوست دارم برم تاپ رو ادامه بدم، ولی میگم همین چیزی. این حالش در واقع چی بود؟ حال بد میشه این مریضی خاصی، ولی مثلا این درونن حالم بده. بعضی ها میگن برعکس، حالشون خوشه، حالشون خوشه، یه نونبنگه دارن میخورن، یه بربری رو میگیره میخوره حال میکنه، با خانواده میشینن دور هم یه بربری میگه یه چیزی میگه دور هم هم خوشن، ولی اون یکی میگه غذای عیانی هم میخوره، مهمانی هم چنانی هم دارن، خوش نیست. یکی اینا یه بخشی، اگر چیزای دیگه نباشه به بحث رحم رفته. دارم یه مدار حالا تون صحبت میکنم، ولی حالا اینا به اون موضوع رفته. حال خوش ممکنه حال خوش یکی رو خراب کردی، حال ناخوش شده ممکنه، حال یکی رو ناخوش کردی اینجوری شدی. با یا کنید یکی از راه ها حس و حاله، حال آدم ها مهمه. شما ماه رجب میشه حالت باید خوب باشه. یا کنید رهبری یک معیاری گفتن کولاد بود چند سال پیش، خیلی حرف عجیبی زنه، سال 88 معیاری گفتن خیلی قشنگی تو سخنرانی شو، حالا نمیدونم کسی اصلا یادش هست که نه، حالا ما سعی کنیم چیزا رو دقت کنیم. خیلی معیار قشنگی دادن، معیارشون این بود، این در مورد ریزش هایشون صحبت میکرد، خواست و بیبستیرت و اینجور دیگه میگفتش. اینا دو بعضی اول انقلاب تو جنگ بودن و بلان دو چیزا، الان ولی مثلا ممکنه اوضاعشون رفته باشه به هم، ولی ایشون یه معیار دادن، گفتن میخواید بفهمید این حس و حالتون الان رشدتون مثبت بوده یا منفی، نگاه کنید اون موقع نماز میخوندی چجوری بودی الان چجوری. فرض بیامینید یه دوره خیلی حالشون خوب بوده، الان حالشون نسبت اون موقع چیه؟ پایندر هی میان یادش به خیر مثلا 20 سال پیش. خب چرا یادش به خیر 20 سال پیش؟ الان باید تو بهتر از اون موقع باشی، شما باید الان بهتر از اون موقع باشی، چرا 20 سال پیش یادش به خیر؟ مثلا شما سردار سلیمانی نگاه میکنی الانش با اون موقعش، من میگم الانش حالش بهتر از دوره جنگش بود. الان اینه انگار رشدش خیلی بیشتر، سبکتر حرف میزنه، راحتتر حرف میزنه. نگاه کنید دعای کمیل اصلا حال دارید بشین؟ نگاه اینا فهم، یه دوره میگه من خیلی حال داشتم و چرا الان نداری؟ یه گیری داری، یه گیره، گیره چیه؟ یک اکتسابیات بد داری. اینا رو من میگم کلی دارم میگم، که به عنوان یه چیز تو ذهنمون داشته باشه، یعنی یه معیاره. حالا یه ندارم حالتون بعد زود به این چیزا نگیرید، ما ولی عادت کنید تو اعمال یه چیز مهم اینه که همیشه متهم بشید، همیشه خودمون رو پایین ببریم، همیشه خیلی نبریم بالا چون اونجوری آسیب میبینیم، آسیب زیاده. اون موقع حالت خیلی خوب بود، یه هم میگه الان حالم اصلا خوب نیست. اون موقع برای نماز شب پا میشدی، الان پا نمیشی. حالا میگم یه موقع جوانی گیریش به کنار، حس جوانی گیری نداره. من امام خمینی اواخر عمرش هم حسش قشنگ بود، حس امام، حس و حالش، اون حس خیلی مهمه. یکی میبیند یه حس نداره، نماز میخونه حال نداره، دعا میخونه حال نداره، اصلا از هیچی لذت نمیبره. یه ذره تو جا باید شک کنید، آدم باید لذت ببره، نعمات خدا هست که موجود. یک راه این هست. یه راه دیگه هم بهتون میگم غیر حس و حال، یه راه دیگه خواب هاست که اینو زیاد نمیخوام توضیح بدم چون همه خواب ها در دارونه. مثلا خواب هایی که آدم ها میبینن، اگر خواب باشه، نوم باشه، یعنی خواب درست باشه، معمولا آدم ها سال شد یه بار دو بار از اینجا خواب ها ببینن. چند مثلا خواب هایی که آدم میبینه خیلی داره سقوط میکنه، یا خواب هایی که آدم میبینه داره مثلا نجاست میکنه، یا آدم خواب میبینه که مثلا خیلی داره خفه میشه. الان یه همه رو دارم میبینم بعد یا الان یه چند مدل خواب بگذار نگید، یا اینجور خواب ها یه بخشش نشانه بگیرید. من بعضی وقتا میگم خواب ها رو زیاد توجه نکنید، اون خواب های خوبه، خواب های بد رو توجه کنید. خواب های خوب رو میگیم توجه زیاد نکنید که الان اینو داره توهم بر نداره که خیلی خوب از اوزامون و مثلا این دو چیزا، ولی خواب بالاخره یه اختاره دیگه. مثلا شما تو خواب میبینی همش تو خواب میبینی داری خفه میشی، به گناه های مختلف داری خفه میشی. یا تو خواب خیلی میبینی آبرود داره میره، تو خواب میبینی آبرود میره. مثلا هر کن این چیزا، حالا اینا که مصادیق زیاده، اینا بعضی هاشون نشانه یه عمل منفیه. خواب همش آینده رو نشون نمیده، خواب حالم نشون میده، همین زمان حالت، همین الانت اینجوریه. تو الان مثلا در موقعیتی هستی، مثلا برسون در رحم قرار داری. پس توی اعمال درس امروز این باشه، مراقب باشیم عملی نکنیم که در رحم قرار بگیریم. بعضی وقتا من مثلا توی ماشینال خودمون از کار زیاد میکنیم، ما خیلی در رحمیم، ولی بعضی وقتا از کار بعضی از آدم ها خیلی تعجب میکنن. مثلا اومده سر چهار راه نادری زیاد میبینید شما، مثلا طرف اومده یه دونه اول اینجا پارک کرده، یه لاین خیابونو بسته. چقدر این آدم، بعضی وقتا من میگم چقدر تو شجاعی، مثلا اینجه کاری ندارم بقیه به گوش میدن یا نمیدن، یه لاین رو بستی، این همه آدم رو چجوری میخوایی جبران کنی؟ بعدا چجوری میخوایی این رو بزن درستش کنی؟ یه لاین رو بسته، مثلا این 300 نفر رو مثلا اینجا پشت چراغ نگه میداره، چه کاری هم؟ اون روز یکی اومده جلوی در خونه ما پارک کرده ماشینش رو پر رفته، بعدا اومده حالا یکی از آن مریض بود، حالا باید میرد دکتر، حالا کلی با بسات میدن، بعدا میگیم چرا اینجوری کردی؟ تو حالا خونه بود دیگه، روزیم بذاریم اینجا، نه عذرخواهی نه چیزی. من تو ذهن خودم خیلی ترجمه میارفته چرا الان اینجوری هستی. بعدن بعضی ها رو من تو ذهن قیافه شونه نگه میدارم، میگم بعدن بالاخره هم دیگه رو میبینیم، یه روزی هم دیگه رو خواهیم دید. بیا الان بگی چی داری، یعنی الان اومدی، الان گذاشتی دیگه، یعنی این کارو کردی، ولی اینقدر نظرم چیز نداری که الان حتی عذرخواهی حلالیت بگیر، حلالیت بگیر این چه سوال میفته. از این چیزا زیاده، نگاه کنید، نگاه نکنید که میگن دزدی زیاده فلان، با بقیه کارت نباشه، خودت رو پا با بقیه، اون باید بعدن پاسه اونهایی که خودت رو بیت المال میخورن، نه که چی میخواد جواب بده، اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته. واقعا واقعا عاقل به شدت لرزه بر تنش میفته، اصلا اینکه تو یهو بیای مال این همه آدمو بخوری، اصلا نمیشه. چی کی میخواد اینا جواب بده؟ اصلا جواب چجوری خواهد بود؟ اینا رو یه ذره دقت کنیم. ما حالا اونا نیستیم، ولی اینا که هستیم. ما همون این که پارک دوغ میذاریم، ما همون این که رو پل مردم پارک میکنیم، ما همون این که مثلا نظارت کار میکنیم، ما همونی که داریم میوه سوا میکنیم همه رو داریم له میکنیم گوجه ها رو، نه همه توش حق ما سرم گیره دیگه. اون گفته برو بعد نگذار همه رو یه دونه فشار بده که آبش در بیاری که بعضی ها مثلا میرن میخوان خیلی دچار حق الناس میشن، به راحتی هم دچار حق الناس میشن. حالا ما عمدن اومدیم این در سراغ این بس اینجا چون این موضوع زیاده و یه خطرناکه این موضوع هست، این که به راحتی دچار حق الناس بشه این یه ذره خطرناک، یه ذره باید مراقب باشیم اینقدر دیگه راحت حق الناس کردن رو نیار، اینقدر راحت دیگه مثلا چیز نکنیم. بعضی ها میبینید تصادف میشه شیشش خورد شد اونجا، خب وظیفه تو جارو کنی اونجا رو، این همه آدم یا لاستیکش میره رو شیشه جفت رو میفته. حق الناس ها رو اینجوری نگاه کنیم یه چقدر زیاده و خدای نگرده بعضی از ماها مبتلا هستیم. صدای مثلا ماشینش مثلا چه صدایی در حالت دوی نصفش نده، ما هم کنم نزدیک پارک و این چیز هست ماشالله دونیم سه نصفش نده داره مثلا همه فوتبال باز میگیم تو پارک مثلا دابستان طرف اصلا انگار نه انگار مثلا این سرصدایی که داره در میاره. خیلی به این چیزا مراقب باشید. شما میگی فلان چیزم چرا درست نمیشه، چون فلان جا رفتی به هم دیگه، خودت رفتی به هم. اینجوری خدا هیچی یادش نمیره. یه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره، اون سر جای خودش به آسیبشو میزنه، سر جای خودش آسیب میزنه. همینی به حیوان بی خود داره، آقا اون الان داره از اومن میره تو چیکار داری؟ حالا سوز کار هر جا دیدی نباید بخوشی گرد، حالا تو خونه تون بود یه موقعی مزاهم بود اونجا یه چیزی ضروری دید هر جا رفتی مثلا پاتو میذاری داری نارو میکشی، اینا مشکل ایجاد میکنه، اینا رحمه، اینا همی که در رحم هر میگیری. شما به یه حیوان آسیب زدی، به یه حیوان بشاره مشکل گردی، برعکسش هم همینجوری ها. بعد وقتا شما یک موضوعی برات میشه مده برعکس این کارا خدا یه همینه همه چی باز میشه. این مرحوم آیت الله شفتی و حتما داستان میشه شنیدی، یه عالم بزرگ بوده توی نجف بوده، یکی یه سال میره اصفهان خیلی بعد مالش خراب میشه، این حالا مفصل داستان میشه. بعد ایشون میگه که توی حوزه علمی اصفهان اومدن یه دو شاهی سه شاهی به ما مثلا چیز دادن، یکی رفته بود نماز وحشت خونده بود، یه اومد بیر محمد حسین به ما چند روز دادن چیز خواستی نخورده بود، یه من رفتم میره یه در جگر سفید گرفتم، حالا تا حالا یه در جگر سفید که ارتونه بگیر یه در بخوری. بعد میگه اومدم تو را دیدم یک سگی هستش اونجا چند تا بچه داره، انقدر این سگ لاغر دوره قحطی اینا بوده که اینا هر چی میخواد از این مادرشون شیر بگیرن مثلا این شیر نداره. میگه من با خودم یه قضاوت کردم گفتم اگر اونی که مستحق‌تر باشه این حیوانه، گفتم من که باز از طرف انقدر دیگه چیز نیستم، گفتش من این جگر رو تیکه تیکه کردم انداختم برای این حیوانه. گفت همین که داشتم مینداختم میفهمیدم داره یه اتفاقی میفته، گفت اون سگه با نگاهش انگار داشت برای من دعا میکردش. بعد میگفت اینو دادم، گفت یهو اوضاع ریخت هم دیگه، از فردا دیدیم خدا نعمت گرفته رو سر ما. حالا میگم مثلا یه جای برامون مراسم دعوت شد دو جا فلان جا، بعد میگم یکی از شخص یه تاجری برای من چیز فرستاد، من دو پول فرستاد، گفت این برای تو باشه ولی حق نداری بخوریش، اینو بده به یک تاجری کار کنه سودشو بگیر مال خودت. بعد میگه انقدر این برکت ایجاد کرد که میگم من 70 دهنه مغازه خریدم، یک روستا کل املاکشو خریدم و وقف کردم، همینجوری داد انتا کارگر رو دیشی پیدا کردم. گفت یه هم مثلا یه بعد میگم همه رو فهمیدم از همون کمک هست، نگاه کنی برعکسش هم همین کارو میکنی، شما حالا آسیب هم بزنی همین کارو میکنی. آقای قرائتی نقل میکردی از یک شخصی، چون که تلویزیون بودم حتما اغلبتون شاید شنیده باشید، ایشون هم اگه شخصی داشت نقل میکردش، بعد میگفتش که حالا مفصله، میگفت ما یه جا رفته بودیم مثلا تفرجه و استراحه مثلا سیزده رو داری بوده، بعد میگه یک فردی که کنار ما بود این یه گربه رو گرفت خیلی اذیت کرده جو فلاینا، بعد یه آخر گربه رو انداخت تو آتیش، این آتیش داره کرده اینو انداخت تو آتیش رو کلی گربه اذیت شده شینا. بعد میگه هر چی ما باید تذکر داریم چه کاری داری میکنی؟ با گوشتن گفت شما چه رفتی داره بزن شده. بعد میگه دیگه اونا میگه رفتن، میگه ما هم خیلی حالمون داره بد شده بود این کار کرده بود، میگه کم کم جمع جور کردیم رفتیم. بعد میگه رفتیم جلو دیدیم ترافیک خیلی سنگینی شد یه اتورا، و می رفتیم دیدیم یه ماشین دیدیم تصاویر بعد دیدیم ماشین آتیش گرفته و می رفتیم جلو دیدیم همون ماشین است همون ماشینی که داشته این کارو می‌کرد اعمال برمی‌گرده اعمال اثر داره اعمال اثر داره روی اعمالمون بسیار حساس بشیم حالا یه چند جلسه توفیق داشته بودیم ما هم یه سر اعمال می‌ذاره صحبت کنیم ما فکر می‌کنیم گناه‌ها فقط همون چیزایی که می‌شناسیم نه گناه‌ها فقط اونا نیست گناه‌ها بعضی از کارهایی که همین می‌کنیم تو روزمره همین رفتی داری همین روی جنوی اینا هم توشون معصیت وجود داره انشالله اینا رو به مرور یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم از الان تا هفته بعد سعی کنید بذارین آیات رحم رو بخونید یه مقدار حداقل اون رحمای گندتون رو بنویسید برای خودتون یه جا بنویسید کسی هم نبینه زیاد ولی یه جا بنویسید حالا اسمشو میخواید وصیت بذارید یا نذارید فعلا یه جا بنویسید که بگید چه بدهی های سنگین دارید چه مثلا اینا رو داشته باشید چون بعدا با اینا کار داریم باید سعی کنیم تا انشالله ماه رمضان میاد اینو دار پاک وارد ماهای بعد بشیم ماه شعبان رمضان انسان ما اینو دار با اعمال بهتری بریم ما اعمال بدمون رو یه ذره اوضاعش درست کنیم اعمال خوبمون زیاده ما گیرامون عمدتا رو اعمال بده ولی اعمال خوبمون تعدادش بد نیست بابا کلی نماز ما اینا خودش خوبه صلوات می‌خونی نماز می‌خونی اینو یاد خدا ما اینا خودش کلی ارزشمنده گیر یه جای دیگه از یه جای دیگه داره کارو خراب می‌کنه این گیرا رو واسه و ممکنه خدای نکرده بعضی از گیرای گذشته داشته باشی گذشته یه کاری کردی اون کار مثلا ممکنه کلی آدما رو دچار مشکل کرده باید کم کم برگردیم راه جبران اینا رو پیدا کنیم برای همه‌شون یه راه جبران باید پیدا کرد جلسه بعد در مورد استغفار میخوام صحبت کنیم حالا یه دونه فقط روایت شما بگم و جلسه رو تموم بکنیم امام حضرت امیرالمومنین علیه السلام توی یک روایت خیلی عجیبی میفرمایند که در مورد استغفار این روایت رو داریم که یه که من تعجب میکنم از کسی که و من یقنت رو ناامید میشه یه من تعجبم خیلی زیاده از کسی که ناامیده که گناهان برچونه میشه و یه در حالی که موضوعی وجود داره در عالم به اسم الممحات بعد به امیر المومنین میفرمان که الممحات یعنی چی؟ و ما سمعت علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول العجب ممن یقنت رو و معه الممحات ممحات بر وزن مثلا مفتاح محوه مثلا مح کردن یکی ابزار مح کردن داره یکی تحجیل میمه و کسی که این ابزار رو داره باز نامید میشه بعد به امیرالمومنین گفتن که الممتاح ممحات چیه؟ امیرالمومنین فهمون که الاستغفار استغفار مح میکنه گناه ها رو جلسه بعد یه من دارم در مورد این موضوع صحبت حالا یه من دارم منفی ها رو بگیم اون برش هست مح میشه انشالله استغفار رو فراموش نکنیم قدیر بیشگاه حضرت امیر المومنین علیه السلام صلوات بفرستیم اگه در مورد مباحث اینه این سوالی هست یعنی بگم شبهی در جامعه مطرح شده یکی شبه هم زدش میدونه قبل جلسه اینا میتونیم بزرگزای بومیم یعنی که بعد از این هم بعضی شبه ها در بعضی دوستان استور داشتن بعضی شبه ها در جواب داده بشه یه مداری پاسخ به شبه هم میتونیم جلسه داشته بشیم خیلی این مباحث